به وقت ایران ساعت 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می‌شنوید. شماری از معلمان و بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش شرط آمریکا برای آزادی زندانیان را در مذاکرات وین رد کرد، اما گفت این موضوع قابل حل است. و شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در ایران 21 نفر اعلام شد. با سلام و شب بخیر خدمت شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری گزارشی 15 دقیقه‌ای در شامگاه دوشنبه 4 بهمن 1400 خورشیدی از توقف و مکس عذرخواهی میکنم، همزمان با 24 ژانویه 2022 میلادی همراه شما خواهم بود. نخست اخبار ایران و جهان. شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چند شهر ایران روز دوشنبه در تجمع‌های خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. این تجمع‌ها از جمله در شیراز، سنندج، همدان، دارا و رشت برگزار شد و در آن حاضران شعارهای مختلفی سر دادند. معلمان و بازنشستگان فرهنگی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت ها هستند. در هفته های اخیر تجمعات اعتراضی گسترده ای از سوی معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران برگزار شده که در مواردی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش شرط آزادی زندانیان آمریکایی برای حصول توافق در مذاکرات احیای برجام را رد کرد، اما از قابل حل بودن موضوع آزادی زندانیان آمریکایی خبر داد. اظهارات سعید خطیب‌زاده ساعتی پس از صحبت‌های رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات احیای برجام بیان می‌شود که پیش شرط دستیابی به توافق با ایران را آزادی 4 زندانی آمریکایی در ایران اعلام کرده بود. بابک و باقر نمازی، مراد تاهباز و عماد شرقی 4 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هستند که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه شمار جانباختگان مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 21 نفر اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت در طول 24 ساعت اخیر بیش از 7600 نفر نیز به کووید 19 مبتلا شدند. این بالاترین رقم روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در ایران طی هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 132 هزار نفر از مبتلایان به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و بیشتر از 6 میلیون نفر هم به این ویروس در کل مبتلا شدند. پیشتر مسئولان ستاد ملی کرونا از افزایش تصاعدی ابتلا به سویه اومیکرون در ایران خبر داده بودند. سخنگوی بنیاد ملی نخبگان ایران، مهاجرت بیش از 90% از برگزیدگان المپیادهای علمی به خارج از کشور را تکذیب کرد. به تازگی دبیر کل انجمن استعدادهای برتر ایران اعلام کرده بود از میان 86 مدال آور المپیادی 82 تا 83 نفر از آنها کشور را ترک کردند. در پاسخ به این اظهارات پرویز کرمی روز دوشنبه با اشاره به کتاب سالنامه مهاجرتی ایران گفت 57% از برگزیدگان المپیادهای جهانی قطعاً در داخل کشور هستند. سخنگوی بنیاد ملی نخبگان درباره دلیل مهاجرت بیش از نیمی از نخبگان علمی کشور توضیحی ارائه نداد. صفدر زارع حسین آبادی دبیر کل انجمن استعدادهای برتر ایران دلیل مهاجرت برگزیدگان المپیادی را کم توجهی‌های موجود در کشور ذکر کرده بود. اما محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا و عضو سابق شورای سردبیری روزنامه کیهان، دوشنبه 4 بهمن در توییتی از آنچه به باور او ضعف تشریفات سفر ابراهیم رئیسی به روسیه بود انتقاد و این سفر را با صفت غیر عزتمندانه توصیف کرد. در تصاویر دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین، او در حالی در آن سوی میز و با فاصله زیاد نسبت به رئیس جمهور روسیه نشسته که در ماهای اخیر با وجود ادامه پیدا کردن پاندمی کرونا، نفتالی بنت، بشار اسد و رجب طیب اردوغان در دیدارهای جداگانه خود با پوتین بر روی صندلی نزدیک او قرار گرفتند. با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی مقیم لندن، درباره این سفر گفتگو کردند.
در خصوص این سفر دو نکته پرسش انگیز وجود داره، یکی تشریفاتش و یکی هم موضوع محتوایی و سابستانتیوش. در خصوص مسائل تشریفاتی میدونید که گرچه مسائل تشریفاتی اسمش روشه تشریفات و پروتکل هست، ولی بسیار معنا داره به دلیل اینکه نشان دهنده نگاه دولت میزبان است به میهمانی که نزد او آمده. شما مثلا نگاه کنید به ارج و منزلتی که همین آقای پوتین در سفر آقای ملک سلمان قرار دادش، با چه تجلیلی تمام مقامات دولتی و کشوری و لشکری رو دعوت کرده بودن، همه احترامات رو گذاشتن. در این سفر آقای رئیسی تقریبا پروتکلی ملاحظه نشد، یعنی پروتکلایی که تشریف نشان دهنده احترام دولت میزبان باشه. در سفر شما هیچ جا پرچم ایران رو ندیدید، شما هیچ جا ندیدید که رئیس جمهور یا لااقل نخست وزیر این کشور در کنار آقای رئیسی سان ببینن و در کنار همدیگه سرود دو کشور نواخته بشود. شما حتی ندیدید که آقای پوتین در درب ورودی اون کاخ خودش منتظر ایستاده باشه. همینطور آقای رئیسی وارد سالون شد، در سالونی هم که وارد شد که با فاصله 5 متر قرار داشتن، یعنی طوری آقای پوتین پشت میز صندلی خودش نشسته بود که تو گویی اصلا نزدیک نشو، و همینجا هم میبینید پرچم‌ها دوباره گذاشته نشده. یعنی اگر بخوایم در یک کلام خلاصه کنم، عملا ما پروتکل‌های تشریفات و احترامات رو هیچی ندیدیم از دولت میزبان، و این واقعا یک رسوایی بزرگ برای شخص آقای رئیسی و وزارت امور خارجه است، به دلیل اینکه وزیر امور وزارت خارجه مسائل پروتکلی رو در نظر میگیره، یکی از مسائل مهمه.
آقای علیزاده، در عین اینکه بحث تشریفات اهمیت داشته، ولی گاهی هم برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این دیدگاه مطرح کردن که ممکنه باعث بشه از خود آنچه در این سفر و به اصطلاح در مذاکرات و ملاقات شد غافل بشیم. درباره دستاورد محتوایی این سفر همونطور که خودتون اشاره کردین که جنبه مهمی است در کنار مسائل تشریفاتی برامون بگین.
خب چه چیزی در این سفر دستاورد وجود داشته؟ شما حتی نگاه کنید یک یادداشت تفاهم بین دو رئیس جمهور امضا نشده است، چه برسد به این که مثلا حتی بحث شده باشد که ما در آینده میخواییم در فلان موضوع مثلا با همدیگه توافق داشته باشیم. هیچی، یعنی تو گویی اصلا این سفر بسیار خام صورت گرفته. گفته شد که قرار است توافقنامه جامعه ایران و روسیه که 20 سالش گذشته قرار تجدید بشود، در آینده تجدید بشه. خیلی خوب، اگه قراره که قراردادی توافقی انجام بشه، خب سفر رو عقب میانداختی تا زمانی که تا قرارداد حاصل بشود و بعد در یک سفری به طور رسمی این تبادل انجام میشد، میشد یک دستاورد. حالا فارغ از این که آیا چنان قراردادی آیا به نفع ملت ایران است یا به نفع ملت ایران نیست، فرض میگیریم یه توافقی که قرار به نفع ملت ایران باشه، خب یه دستاوردی داشته. از اون سوی دیگر آقای رئیسی به دومای روسیه، پارلمان روسیه میره. خب در اونجا تو گویی او تشخیص نمیده اینجا دومای روسیه است، فکر میکنه حرم آستان قدس رضوی است، در اونجا داره السلام علی ابن موسی رضا داره به امام رضا سلام میفرسته. خب چه دلیلی داره که شما اینجا به امام رضا، مثلا اینجا ای آستان قدس بود؟ بله، به طور خلاصه این سفر به اعتقاد من یکی از فضاحت‌بارترین سفرها بوده در بین رؤسای جمهور ایران که سفرهای خارجی داشتن. موردی مشابهش رو ما زمان احمدی نژاد هم دیده بودیم که در واقع کشورها به او بی‌محلی می‌کردند. در اینجا ما میبینیم که کشور همسایه و مهم مانند روسیه است که به آقای رئیسی، اون هم در 6 ماه اول ریاستش، به او بی‌محلی کرده است.
آنچه میشنیدید گفتگوی بنده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی مقیم لندن بود، درباره سفر اخیر ابراهیم رئیسی به مسکو و اظهار نظرهای فراوانی که مبنی بر کم اعتنایی و استقبال ضعیف رئیس جمهور روسیه از رئیسی مطرح شده. اما جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری در اعتراض به ادامه فشار، تهدید و تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی یک شنبه سوم بهمن 1400 یعنی دیروز بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده گویی در میان انبوه بحران‌های معیشتی تنها مسئله و مشکل نظام حکمرانی آن گروه از روشنفکران، نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی است که به واسطه عشق و تعهد به مردم سرزمینشان لب به اعتراض می‌گشایند تا شاید سیاستی اصلاح و حکومتی بر سر عقل آید. امضا کنندگان این بیانیه نگرانی خود را از ادامه فشارها بر زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله کیوان صمیمی، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده و صدها زندانی سیاسی فکری دیگر اعلام کردند. گفتگوی بنده با فرانک چالاک، کنشگر سیاسی مقیم ایران، به عنوان یکی از حدود 300 امضا کننده این بیانیه.
با توجه به اینکه در یک سال گذشته برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ما جان خودشون رو در زندان‌ها از دست دادن، شاهد این بودیم که خب اعدام‌هایی که بدون هیچ گونه توجیه قضایی و حقوقی و در فقدان دادرسی عادلانه صورت گرفتش، خب به هر حال وظیفه‌ای رو ایجاد می‌کرد که با توجه به شرایطی هم که در حال حاضر به وجود اومده و قتلی که در رابطه با آقای بکتاش آفتین به طور مشخص صورت گرفت، حالا اسمهای مختلفی روش میگذارم ولی خب قتل سیستماتیکی بود که صورت گرفت و شرایطی که در حال حاضر برای تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، حقوق بشری وجود داشت، نشون میده که حکومت باز دوباره دست به این اقدامات داره میزنه و شرایط و فضا رو داره به سمت سوی میبره که فشارها رو زیاد کنه و ما نگران جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی بودیم. حالا اسامی که در این بیانیه هم آمده، خب مش نمونه خرواری هستش که از بین زندانیان داده شده.
در بخشی از این بیانیه آمده که پدیدآورندگان فساد و فقر مسئول وضعیت کنونی هستند، نه آنها که تلاش میکنند قدری از مصائب مردم را بازگو کنند. شما آنچه که در این قسمت آمده را چطور میتونید برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بدید؟
مسئولیت فقر و فساد و مشکلات سیستماتیکی که در جامعه ایران در حال حاضر وجود داره، خب مسلماً میدونیم که رأس حاکمیت و تصمیم گیرنده اصلی شخص اول مملکت هست. تا به حال، یعنی تا اینجایی که ما ایستادیم، میدونیم که این اتفاق با تصمیم مستقیم رأس هرم قدرت داره صورت میگیره. خطاب هم یک هشداری هستش بابت اینکه خب افرادی که دارن اینها رو توضیح میدن در رابطه با این ظلم هایی که صورت میگیره، در رابطه با فساد سیستماتیک که در تمام حوزه های مختلف، از اهم از اقتصادی، حقوق بشری، دستگاه قضا، دارن اینها رو توضیح میدن و دلسوز مردم هستن، نباید با یک چنین احکامی مواجه بشن. از طرفی خب ببینین، تمامی گروه های حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی هم موظف هستند برای اینکه جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نجات بدن، وارد یک اقدام عاجل مشترک ملی بشن. و این بیانیه من فکر میکنم بتونه ابتدای این راه باشه تا بتونن اینها حول یک شعاری که آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی که صرفا خاطر ابراز عقیده و نظرشون و التیام دادن آلام مردمی که در رنج و عذاب هستن، چه از نظر معیشتی، چه از نظر اتنیکی، قومی یا فعالیت‌های سیاسی در زندان‌ها بدون گناه، و ما داریم افرادی رو که خب اصلا ناشناخته هستن، افرادی که زیر احکام اعدام هستن، افرادی که طی سال گذشته اعدام هم شدن، میتونه این روندی باشه برای اینکه زیر یک چتر قرار بگیرن از تمامی نهله‌های فکری و سیاسی و خواستار آزادی زندانیان سیاسی بشن تا وضعیت بحرانی‌تر از این نشه و ما شاهد از دست رفتن انسان‌های بیگناهی که در زندان‌های ما در حال دست و پنجه نرم کردن با احکام قضایی که به صورت ناعادلانه داره اعمال میشه بر اونها، صرفاً به خاطر بیان مباحث آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی که حق اولیه انسان‌ها و زندگی کردن اونها هستش، در یک سیستم قضایی ناعادلانه باشه و بتونن پشت این قضیه باشن. و این حرکت باید یک حرکت کلی باشه که تمام نهله‌های فکری از داخل و خارج از کشور از اون حمایت بکنن و فقط جنبه سمبولیک و نمادین و برای یک گروه خاص این عمل صورت نگیره.
با شنیدن گفتگوی بنده با فرانک چالاک، فعال سیاسی ساکن ایران، این نوبت خبرگزارشی ما به پایان میرسه. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.